ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 و شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، به اتفاق همکارم رویا ملکی میزبان شما در ساعت 14 امروز. از گزینه‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مشاور امنیت ملی و همچنین سازمان ملل خواهیم گفت، از کارنامه دولت مسعود پزشکیان در صد روز شدن دولت او، سراغ خاموشی‌های برق در ایران هم خواهیم رفت، اما بیش از هر چیز رویا ملکی اینجا در استودیو است با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
پرش، درود بر شما و درود بر شنوندگان همراهان رادیو فردا. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در نشست اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP29 بر ضرورت دستیابی به یک توافق جهانی تأکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در دومین روز از این نشست در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، از کشورهای ثروتمند خواست به توافقی برسند تا کشورهای فقیرتر در مبارزه با تغییرات اقلیمی دست خالی نمانند. ده ها رهبر جهان روز سه‌شنبه در آذربایجان در دومین روز نشست اقلیمی سازمان ملل گرد آمدند. بیش از 75 رهبر در دو روز آینده در باکو حضور می‌یابند، اما سران برخی از قدرتمندترین و آلاینده‌ترین کشورها از جمله آمریکا، هند و چین در اجلاس امسال شرکت نمی‌کنند. شینا انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست حضور دارند. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع جدید اسرائیل، میگوید کشورش به جنگ با حزب الله ادامه خواهد داد. اسرائیل کاتز شامگاه دوشنبه 21 آبان ماه در نخستین دیدار با رئیس و اعضای ستاد کل ارتش اسرائیل گفت در لبنان آتش‌بسی در کار نخواهد بود و سخنی از توقف موقت نخواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ارتش آن کشور به وارد کردن ضربات با تمام توان به حزب الله تا دستیابی به اهداف جنگ ادامه خواهد داد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، اظهارات وزیر دفاع در واکنش به گزارش‌هایی است که از پیشرفت مذاکرات برای پایان جنگ اسرائیل و حزب الله حکایت دارد. بر اساس تصمیم دولت، واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی مورد تایید وزارت نفت آزاد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه 22 آبان ماه با اعلام این خبر گفت فروش بنزین سوپر مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای خواهد بود. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هدف از واردات بنزین را مطالبه‌گری گروه جامعه دانست. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیشبینی کرده بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی با قیمت نزدیک به قیمت‌های جهانی عرضه شود. مصوبه دولت نرخ مشخصی قیمت بنزین سوپر را اعلام نکرده. یک روز پس از اجرای قطع برق برنامه‌ریزی شده در نقاطی از ایران، خاموشی‌های دو ساعته در پایتخت و شهرهای استان تهران نیز از امروز سه‌شنبه 22 آبان ماه آغاز شد. شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد قطع برق در همه مناطق پایتخت و شهرهای استان تهران به مدت 2 ساعت و بین ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر خواهد بود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از برخی شهروندان نوشت مرکز تهران امروز سه‌شنبه از ساعت 6 تا 7:30 صبح در خاموشی بوده است. بنابر اعلام شرکت توانیر، شهروندان تهران می توانند با مراجعه به سایت های توزیع برق شهر و اپلیکیشن برق من از زمان خاموشی محل خود مطلع شوند. اسرائیل کاتز، وزیر جدید دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت کشورش فرصت ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران را دارد. او تأیید کرد در حملات اخیر اسرائیل علیه تهران تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از همیشه آسیب پذیر شدند و فرصت از بین بردن تهدید علیه اسرائیل فراهم شده است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین از توافق گسترده در این کشور بر سر خونسا کردن برنامه هسته‌ای تهران خبر داد. ایالات متحده و همچنین اسرائیل همواره تأکید کردند که اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. مقام های جمهوری اسلامی بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران تاکید دارند و میگویند به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه در حاشیه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض گفت آتش بس در غزه اولویت این کشور است. بن فرهان با تاکید بر اینکه تأسیس کشور فلسطین یک هدف محوری است گفت نباید اجازه دهیم جامعه جهانی این واقعیت را فراموش کند. ببخشید. به گفته بن فرهان کشورهای عربی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل خواهند شد. کره شمالی روز سه‌شنبه پیمان دفاعی متقابل با روسیه که خرداد ماه گذشته به امضا رسیده بود را تصویب کرد. این پیمان هر یک از طرفین را ملزم می‌کند در صورت وقوع حمله نظامی به دیگری از او حمایت کنند. تصویب این پیمان دفاعی دو جانبه در حالی صورت گرفته که همکاری نظامی بین پیونگیانگ و مسکو با انتقادهای گسترده بین المللی مواجه شده است. رسانه دولتی کره شمالی اعلام کرد این پیمان زمانی که در دو طرف اسناد مرتبط را تبادل کنند اجرایی خواهد شد.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14 از رادیو فردا. شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا، رسانه‌های آمریکایی از احتمال انتصاب مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه به سمت وزیر خارجه ایالات متحده خبر دادند. آقای روبیو در سال‌های اخیر مواضع سختی در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته. بشنویم از پروانه وحیدمنش.
در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه آینده دونالد ترامپ، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه خبر داده است که مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، وزیر احتمالی خارجه دولت جدید آمریکا باشد. هرچند این منابع آگاه به نیویورک تایمز گفتند که ممکن است تصمیم آقای ترامپ در آخرین لحظات تغییر کند، اما به نظر می رسد که به آقای روبیو برای تصدی پست وزارت خارجه رضایت داده است. این عضو ارشد حزب جمهوری خواه در زمینه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی، اقتصاد و ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کار محسوب می‌شود. روبیو به ویژه در موضوعاتی مانند تأثیر چین بر اقتصاد جهانی، نفوذ روسیه و مسائل مرتبط با آمریکای لاتین بسیار فعال است. مارکو روبیو در سال 2016 برای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه نامزد شد و در انتخابات مقدماتی شرکت کرد، اما در نهایت نتوانست نامزدی حزب را کسب کند. او از جمله سناتورهای منتقد دولت ایران و حامی سیاستهای تحریمی ایالات متحده علیه تهران بوده و در چندین موضوع مرتبط با حقوق بشر و سیاستهای اقتصادی و نظامی مواضع سختی دارد. مارکو روبیو 53 ساله که از سال 2010 عضو سنای آمریکاست، بارها اظهار نظرهای تندی در قبال جمهوری اسلامی داشته است و ایران را دشمن ایالات متحده خطاب کرده است.
So it's not surprising they are not an ally of the United States. They are an enemy. They are an enemy of peace. They are an enemy of security. They are a radical Shia government.
مارکو روبیو که اصالتاً کوبایی است از مخالفان سرشناس توافق هسته‌ای با ایران برجام بود و چند بار به امکان اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرده است.
And I believe knowing everything we know about them, both open source and classified, that whether they've decided or not to build a nuclear weapon, they will decide to build a nuclear weapon.
آقای روبیو از وفاداران دونالد ترامپ در انتخابات اخیر بود و ابتدا از او به عنوان گزینه احتمالی برای پست معاونت ریاست جمهوری یاد می شد. هرچند آقای ترامپ در نهایت ونس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ با سپردن یک مقام کلیدی دولت خود به مارکو روبیو ممکن است به تحکیم دستاوردهای انتخاباتی خود در میان لاتین تبارها کمک کند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما در ارتباط با همین موضوع، آمریکا و گزینه‌های احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گزینه‌های خودش برای تصدی مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همچنین نماینده ایالات متحده در سازمان ملل رو معرفی کرده. اما درباره این افراد چه میدونیم و دیدگاه‌های اونا در قبال ایران چیه؟ بشنویم از سعید جعفری.
هر روز نام‌های جدیدی از سوی دونالد ترامپ برای پیوستن به کابینه اون منتشر می‌شود و تصویر بهتری از آنچه قرار است در دولت آینده آمریکا شاهدش باشیم به دست می‌آید. رئیس جمهور منتخب آمریکا افراد مد نظر خود برای تصدی سمت‌های مشاور امنیت ملی و همچنین سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرده است. بر این اساس قرار است مایک والز نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید فعالیت کند و الیز استفانیک نماینده جمهوری خواه نیویورک در همین مجلس برای تصدی سفارت آمریکا در سازمان ملل معرفی شده است. مایک والز که سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکاست، یکی از حامیان جدی اسرائیل بوده و معتقد است تنها راه عقب نشاندن ایران تهدید معتبر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
من فکر می‌کنم در این مرحله تنها چیزی که می‌تواند رهبر ایران را از وسوسه هسته‌ای خود باز دارد تهدید قاطع استفاده از نیروی نظامی است. ببینید، هیچ کس جنگ نمی‌خواهد و ما هم خواهان درگیری نیستیم، اما این کار برای بازدارندگی ضروری است. ایران بسیار به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است و فکر می‌کنم این تهدید تنها چیزی است که می‌تواند آنها را متوقف کند. ما باید این تهدید را به صورت واضح به آنها اعلام کنیم، چیزی که تاکنون نداشته ایم. همچنین ما باید در زمینه انتقال نیروها به منطقه و مهمتر از آن ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته و فنی که اسرائیلی ها خواهانش هستند و دولت بایدن به آنها نداده جدیتر عمل کنیم.
والز هرچند هرگز خواستار حمله نظامی مستقیم به ایران یا تغییر رژیم توسط آمریکا نشده، اما اظهارات وی حاکی از حمایت قوی از حفظ موقعیت نظامی آمریکا در خاورمیانه و مقابله با نفوذ ایران از طریق تحریم‌ها و بازدارندگی استراتژیک است. آقای والز همچنین سه هفته قبل و پس از حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در روز 5 آبان در حساب خود در شبکه توییتر نوشته بود که شاید این آخرین فرصت عالی اسرائیل برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران و قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی باشد. او در آن توییت به هدف قرار ندادن تأسیسات نفتی ایران در جزیره خاک و نیروگاه هسته‌ای نتنز اشاره و دولت بایدن را به دلیل فشار بر اسرائیل مورد انتقاد قرار داده بود. برخلاف آقای والز که همین حالا میتواند از شغل جدید خود اطمینان داشته باشد، الیز استفانیک برای رفتن به سازمان ملل باید از مجلس سنای آمریکا رأی اعتماد بگیرد. اتفاقی که البته با توجه به در اختیار داشتن اکثریت این مجلس توسط جمهوری خواهان چندان دشوار به نظر نمی رسد. خانم استفانیک هم که یکی از طرفداران اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است، دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی را نشانه ای از یک مأموریت موفق برای رسیدن صلح از طریق اعمال قدرت دانسته بود. او که 40 سال دارد در 30 سالگی توانسته بود به عنوان جوانترین زن به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد. استفانی که یکی از حامیان اسرائیل به شمار می رود، بارها از جو بایدن انتقاد کرده که چرا به اسرائیل اجازه نداده قاطعانه تر به ایران حمله کند. خانم استفانیک تا کنون در کمیته های نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشته است. او روز 6 آبان و 1 روز پس از حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال به شدت از سازمان CIA به خاطر عدم فعالیت شفاف و روشن در قبال حملات سایبری جمهوری اسلامی به کمپین دونالد ترامپ انتقاد کرده بود. او در آن مقاله بیل برنز را متهم کرده بود که سازمان تحت کنترل او اطلاع رسانی لازم و ضروری در خصوص حملات خارجی سایبری به کمپین ترامپ را انجام نداده است. او همچنین اقدامات دولت بایدن در قبال تلاش برای ترور دونالد ترامپ به رهبری ایران را مایه شرمساری خوانده بود.
At every opportunity Kamala Harris and Joe Biden have sought to
کامالا هریس و جو بایدن در هر فرصتی به دنبال دلجویی از ایران بودند و این آخرین نمونه یعنی سوء قصد علیه دونالد ترامپ از همه بدتر است. ایران تلاش داشته رئیس جمهور ایالات متحده را ترور کند و این واقعیت که هیچ اقدامی از سوی دولت بایدن و هریس در این خصوص صورت نگرفته مایه شرمساری است.
هر دوی این افراد که به جمع کابینه دوم دونالد ترامپ ملحق خواهند شد، دست کم تا کنون از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی حمایت کردند. هرچند آنها طرفدار حمله نظامی مستقیم به ایران نبودند، اما از مدافعان راهبرد فشار حداکثری دونالد ترامپ به شمار می روند و به نظر می رسد با حضور چنین شخصیت هایی می توان انتظار داشت که سیاست هایی کم و بیش مشابه با دولت نخست ترامپ در قبال ایران تکرار شود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریم به ایران. دولت مسعود پزشکیان هفتم مرداد با انجام مراسم تحلیف کار خود را آغاز کرد و حالا 100 روز از زمامداریش میگذره. کارنامه دولت چجوریه در این 100 روز، به خصوص در عرصه سیاست خارجی؟ با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس گفتگو کردم. این بخش که در ارتباط با سیاست خارجی است رو میشنویم الان، ولی مشروع کامل این گفتگو رو در ایستگاه 19 خواهید شنید.
در حوزه سیاست خارجی هم که یک روندی از دولت رئیسی هم شروع شده بود در مورد حالا کاهش تنش با همسایگان از جمله عربستان و سعودی، خب اون ادامه پیدا کرده. 100 روز شاید یه مقداری زود باشه برای قضاوت نهایی، اما با توجه به این 100 روز من بعید میدونم در آینده مثلا دولت پزشکیان بتواند تحولات خیلی مهمی رو ایجاد کنه، چون واقعیتش مسئله ساختاری هستش. یعنی بحران‌های ما ساختاری هستن، مسئله سیاست خارجی ما باید حل بشود. یعنی اصلا امکان ندارد کشوری که در یک تنش دائمی هستش، همیشه خطر شبح جنگ برش سایه می‌افکنه، یا تحریم‌هایی که وجود دارن، تحریم‌هایی که احتمال داره حتی تشدید بشن با دولت جدیدی که قرار است در کاخ سفید مستقر بشه، تا این تحولات ساختاری رخ ندهد، هیچ دولتی در تحقق برنامه‌های خود موفقیت کامل رو به دست نخواهد آورد. و از این منظر من گمانم اینه که مشکل آقای پزشکیان یک مشکل ساختاری هستش. همون روزی هم که مراسم تحلیف شد، بحران شروع شد. این بحران به اعتقاد من در سیاست خارجی هم ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در رأس نظام خواستار یک سری تغییرات راهبردی بشوند، ضمن اینکه در عرصه داخلی هم ما شاهد گسست‌های خیلی جدی هستیم، هم گسستی که بین مردم و افکار عمومی با حکومت وجود داره و هم بیرون رانده شدن بسیار از جناح‌های سیاسی. همه این مسائل کنار هم بذاریم، من خیلی نمیتونم خوشبینی خودم رو نسبت به تحقق وعده‌هایی که آقای پزشکیان اعلام کرده بیان بکنم و برنامه ویژه‌ای هم واقعیتش از طرف دولت تا اکنون ندیدم.
آقای نجفی، برخلاف حسن روحانی، آقای پزشکیان بعد از 100 روز شدن دولتش کارنامه ارائه نکرد و با مردم هم صحبت نکرد. فکر می‌کنید دلیلش همین چیزایی هست که شما گفتید، این که عملکرد موفقی نداشته؟ به هر حال توی این 100 روز شاید به گفته شما زود باشه، ولی یه نشانه‌هایی باید وجود داشته باشه دیگه که داره اون وعده‌هاش رو عملی می‌کنه.
کاملا با شما موافق هستم. حتما موقع یک دولت برنامه داره، ما نشانه های معناداری از اون برنامه رو میبینیم، اما من واقعا در مورد دولت آقای پزشکیان چنین نشانه هایی ندیدم و از این منظر نوع ارتباط آقای پزشکیان هم خیلی با رسانه ها خیلی ارتباط خوبی نبود. یعنی شما حالا از کنفرانسی که قرار بود بعد از پیروزیشون باشه لغو شد، بعدها یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن. خب ولی به اعتقاد من دولت آقای پزشکیان هنوز نتوانست خوب ارائه گزارش بده، هرچند که من گمانم اینه که خیلی حالا موفقیت و دستاورد مهمی هم نبوده که بخوان اینا رو مثلا به مردم ارائه بدن. از این منظر کلا یک ضعف ارتباطی هم می‌بینم، یک نوع رویکرد هایی هستن در سیستم اطلاع رسانی دولت، یک نوع بزرگنمایی در مورد مسائل مختلف صورت میگیره که اینا واقعا قابل نقده. مثلا یا خود سخنانی که بعضا از طرف سخنگوی دولت میشه نشون میده باز هم هنوز ما یک فقدان یک راهبرد مؤثر رسانه‌ای هم هستیم، هرچند که علت اصلیش همون نکته‌ای بود که شما در پرسشتون مطرح کردید. در حال حاضر موفقیت دندانگیری نصیب آقای پزشکیان، دولت آقای پزشکیان نشده که اینو بخواد ارائه بده، هرچند که باز هم در داوری این کار رو باید منصف باشیم که وضعیت فعلی سیاست خارجی بسیار تنش‌آلوده، یعنی دولت پزشکیان در یک وضعیت شبه جنگی به هر صورت کار خودش رو شروع کرده.
صدای مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس. مشروح گفتگو با او درباره کارنامه 100 روزه دولت مسعود پزشکیان رو در ایستگاه 19 خواهید شنید. اما در ارتباط با همین روز، 100 روز اول در اقتصاد، 100 روز اول در سیاست خارجی و در حوزه‌های مختلف، میتونید وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. وبسایت ما فقط مختص اخبار و جزئیات بیشتر خبرها نیست، گزارش‌های تحلیلی تحقیقی متنوعی رو میتونید اونجا ببینید. اگر علاقمند هستید از کارنامه 100 روزه مسعود پزشکیان در عرصه‌های مختلف بیشتر بدونید، وبسایت ما در خدمت شماست و میتونید با مراجعه به اونجا دنبال بکنید مسائل.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بریم به آذربایجان، جایی که نشست زیست محیطی کاپ 29 در باکو در پایتخت این کشور آغاز شده با یک توافق در روز نخست. موضوع احتمال خروج دوباره ایالات متحده از پیمان اقلیمی و زیست محیطی هم قوت گرفته و نشست امسال هم با استقبال سرد کشورهای قدرتمند روبرو شده. بریم با گزارش بنیامین صدر ببینیم چه خبره در کاپ 29.
نخستین روز نشست آب و هوایی کاپ 29 در حالی روز دوشنبه برگزار شد که در واپسین لحظه های نشست روز اول توافقی به دست آمد و از سوی نمایندگان میزبان یعنی آذربایجان به عنوان پیروزی اولیه تلقی شد. توافق بر سر قوانینی که کمک می‌کند کشورها اعتبار لازم را برای حذف یا اجتناب از آلودگی ناشی از گرمایش زمین در سایر نقاط جهان خریداری کنند یا در اختیار بگیرند. گفتگوهایی که از سوی رهبران کشورهای قدرتمند چندان جدی گرفته نشد و پس از احتمال عقب نشینی ایالات متحده از دیپلماسی آب و هوایی پس از پیروزی دونالد ترامپ تحت تأثیر قرار گرفت. اعظم بهرامی، تحلیلگر محیط زیست مقیم ایتالیا، در این باره میگوید
امید چندانی نه در حوزه سیاست بهش هست، نه در حوزه کنشگریان محیط زیست و حتی گزارش‌های بین‌المللی هم که توی این بازه‌های زمانی منتشر شده، در پیوند با تبعیض جهانی گزارشی آکسفام منتشر کرده، در پیوند با کوپزک در واقع بررسی تنوع محیط زیستی جهانه، نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این کوپ نبوده، هم به خاطر اینکه آذربایجان میزبانشه که خودش یکی از کشورهای نفتی آلاینده به حساب میاد و همین که خیلی از کشورها همین نخست اعلام کردن که در این کوپ حضور نخواهند داشت، از جمله کشور آلمان، کشور فرانسه که سر موضوع ارمنستان مشکلات سیاسی و نظامی حتی با آذربایجان داشته، آمریکا حضور نخواهد داشت، رئیس جمهورش به خاطر شرایط تازه انتخابات که در اونجاست، روسیه حضور نخواهد داشت، بخش زیادی از کشورهای استرالیایی، کشورهای جزیره‌ای کارائیبی نا حضور نخواهند داشت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خودش شخصا حضور نداره، دوتا از مشاورانش در حوزه آب و هوا انرژی رو میفرسته برای شرکت و این خودش نشون میده که ما در موضوع قوانین و تصویب بودجه که یکی از دوتا بخشای مهم کنفرانس سالیانه تغییر اقلیمی که جهان در موردش تصمیم میگیرن مسبب میکنن ضعف جدی خواهیم داشت.
این در حالی است که مختار بابایوف، وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان و رئیس نشست زیست محیطی سازمان ملل موسوم به کاپ 29، میگوید این نشست در عمل و وضعیت توافق اقلیمی پاریس و میزان پایبندی کشورها به آن را روشن خواهد کرد. گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای دفتر محیط زیست سازمان ملل این مبنا را در نظر گرفته که تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای باید نصف شود تا اهداف معاهده پاریس برآورده شود. برنامه کنونی کشورها اما در حال حاضر به جای رسیدن به هدف کاهش 42% تنها در حد 3% بوده است. بر اساس توافقنامه اقلیمی پاریس، کشورها باید تلاش کنند که میزان افزایش دمای کره زمین را در حدود 1.5 درجه سانتیگراد فراتر از دوران پیشاصنعتی نگه دارند. موضوعی که علاوه بر بی‌توجهی برخی کشورهای قدرتمند نیاز به هزاران میلیارد دلار دارد و مشخص نیست که سرنوشت تأمین این بودجه چه می شود. اعظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست مقیم ایتالیا می گوید
اتفاقا این مسئله مهمیه که خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا و جی 20 در موردش نگران هستند، برای اینکه اون بخشی که امروز جهان باهاش درگیره تأثیر انسانی تغییر اقلیم و همینطور مسئله اقتصاد و موضوع تنوع زیستی که بهش اشاره کردم. به خاطر همین نقش مهم آمریکا و چین که هم دو تا کشور آلاینده مهم و نخست جهان هستن و هم در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تعهدات متعددی دادن برای کاهش آلاینده ها، برای توانمند کردن کشورهای کم برخوردار که آسیب بیشتری میبینن از مسئله حوزه محیط زیست، نگران کننده است.
این نشست که از دوشنبه 21 آبان به میزبانی باکو پایتخت آذربایجان آغاز شده تا جمعه ادامه مییابد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید. و در پایان ساعت 14 امروز بریم سراغ گزارش اردشیر طیبی. اگر در طول هفته فرصتی برای ورزش کردن ندارین، خبر خوب اینه که پژوهشگران میگن احتمالاً 150 دقیقه فعالیت بدنی در آخر هفته هم همونقدر مفیده که اگر در طول هفته منظم ورزش کنید. بشنویم.
یک مطالعه تازه که در مجله معتبر سیرکولیشن منتشر شده است نشان می‌دهد که افرادی که تنها در آخر هفته‌ها ورزش می‌کنند همان فواید سلامتی را دریافت می‌کنند که افرادی که در طول هفته به طور منظم فعالیت دارند. این پژوهش همچنین تایید می‌کند که انجام حداقل 150 دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط تا شدید در هفته می‌تواند خطر ابتلا به بیش از 200 بیماری را کاهش دهد. این فواید به ویژه برای بیماری‌های کاردیومتابولیک مانند دیابت نوع 2 بسیار چشمگیر است. در این مطالعه محققان داده‌های نزدیک به 90,000 نفر در بریتانیا با سن متوسط 62 سال که همگی به مدت یک هفته از شتاب سنج برای ردیابی فعالیت فیزیکی استفاده می‌کردند را مورد بررسی قرار دادند. افراد مورد مطالعه به سه گروه اصلی تقسیم شدند: آنان که کمتر از 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته دارند، آنان که تنها 1 تا 2 روز در هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید دارند و گروه دیگری که به طور منظم و در طول هفته تا 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید انجام می دهند. نتایج نشان داد آنان که فعالیت بدنی خود را تنها در 1 تا 2 روز در هفته متمرکز کرده اند، مشابه کسانی که منظم و در طول هفته ورزش می کنند، خطر کمتری برای ابتلا به بیماری ها دارند. این کاهش خطر به ویژه در بیماری های کاردیومتابولیک مانند فشارخون بالا، دیابت، چاقی و وقفه تنفسی در خواب مشهود تر بود. به طور کلی هر دوی این گروه های فعال در مقایسه با شرکت کنندگان غیر فعال خطر کمتری برای بیش از 200 نوع بیماری داشتند. دکتر برادلی سرور متخصص اقدامات مداخله قلب و مدیر پزشکی در وایتال سولوشن در این ارتباط گفت از آنجایی که پژوهشگران در این مطالعه تنها به افرادی که متوسط سن 62 سال داشتند نگاه کرده اند، ممکن است نتایج قابل تعمیم به جمعیت جوانتر نباشد. اما با این وجود او تاکید کرد برای افرادی که به دنبال ادغام یک سبک زندگی فعالتر هستند، این یافته‌ها بینش‌های دلگرم کننده ای را ارائه می‌دهند. حتی اگر افراد در پیدا کردن زمان برای ورزش روزانه با چالش روبرو شوند، آنها همچنان می‌توانند با ورزش کردن فقط چند روز در هفته از فواید سلامتی بهره‌مند شوند. با این حال برای افرادی که در حال حاضر فعالیت چندانی ندارند، شروع ورزش ممکن است دشوار به نظر برسد. متخصصان توصیه می‌کنند برای شروع فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید و با اهدافی قابل دستیابی شروع کنید و به تدریج شدت و مدت زمان آن را افزایش دهید. پیاده روی یا استفاده از دوچرخه برای مسافت‌های کوتاه و همچنین استفاده از پله‌ها به جای آسانسور در رفت و آمد روزانه می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای کسانی باشد که در حال حاضر هیچ فعالیت بدنی خاصی ندارند.
با گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان ایستگاه 14 امروز، اما شما همچنان با ما باشید و نظراتتون رو درباره خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه ها، هر اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا خودتون دوست دارید حتما با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده و در صورتی که مسیج، پیام صوتی بذارید میتونید نظرات خودتون رو با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید.